با سلام و روز بخیر، 9 بجه صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 استید. از مهمترین های این برنامه، لوی درستیز ایالات متحده امریکا در دیدارش با رئیس جمهور افغانستان روی مسائل مهم بحث و گفتگو کرده است. جنرال مارک مایلی دیروز در یک سفر غیر مترقبه به کابل آمد. و واشنگتن به ایران هشدار داد که از برنامه پرتاب 3 راکت فضایی خود دست بکشد. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در جریان این برنامه خواهید شنید. اما اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. نخست سرخط چند خبر. شورای امنیت سازمان ملل متحد عملات اخیر بالای پوسته های امنیتی در شمال افغانستان را شدیداً محکوم کرد. وزیر دفاع بلغاریا گفته است ناتو در گردمایی آینده وزیران خود باید درباره تشکیلاتش در افغانستان غور کند. و روسیه یک سرباز متقاعد امریکا را که در مسکو بازداشت شده به جاسوسی متهم کرد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد عملات اخیر بالای پوسته های امنیتی در شمال افغانستان را محکوم کرد. این شورا دیروز 3 ماه جنوری با نشر یک اعلامیه در مورد گفت کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل با خانواده های قربانیان این عملات مراتب غم شریکی و تسلیتشان را ابراز می کنند. در اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است که ناوقت روز دوشنبه بالای پوسته های امنیتی در سرپل و بلخ عملات صورت گرفت که در آن حدود 27 نیروی افغان کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل یک بار دیگر تاکید کرد که تروریسم به عنوان یک تهدید بزرگ در برابر صلح و امنیت جهانی قرار دارد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد عملات بر مراکز نشرات دو رادیو در افغانستان را محکوم کرده است. اعلامیه دیروز این سازمان گفت این عملات در اواخر ماه گذشته صورت گرفته است. عمله اول به تاریخ 23 دسامبر در نورستان و دومی به تاریخ 26 دسامبر در غوریان انجام شده است. دهلی جدید اظهارات اخیر رئیس جمهور امریکا را که گویا نرندرا مودی صدر اعظم این کشور با وی گفته که این در افغانستان یک کتابخانه ساخته است را رد کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت صدر اعظم هندوستان چندین بار با وی گفته است که کشورش در افغانستان یک کتابخانه ساخته و توقع داشت که از وی به خاطر این کار تشکر کند. اعلامیه حکومت هندوستان میگوید این کشور چون یک شریک انکشافی افغانستان نقش مهم داشته و چندین پروژه را که در بهبودی وضعیت زندگی مردم افغانستان کمک می کند انجام داده است. اعلامیه در این زمینه از بازسازی 218 کیلومتر سرک، بند آبیاری و آموزش هزاران محصل افغان در پانتون‌های هند یادآوری کرده است. وزیر دفاع بلغاریا میگوید ناتو در گردمایی آینده وزیران خود باید درباره تشکیلات خود در افغانستان غور کند. کراسیمیر کاراکاخانوف این سخن را دیروز بعد از آن گفت که گزارش های ماه گذشته خبر دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در نظر دارد تا نصف نیروهای امریکایی را از افغانستان اخراج نماید. وزیر دفاع بلغاریا گفته است رئیس جمهور امریکا طبق پالیسی خارجی خود درباره شمار نیروهای کشورش در افغانستان تصمیم میگیرد. باید گفته شود که حکومت امریکا فراخواندن نیروهای خود از سوریه را اعلان کرده، اما در مورد افغانستان هنوز رسما چیزی نگفته است. اما رسانه های امریکایی گفتند که قصر سفید روی خارج ساختن حدود 7000 سرباز از افغانستان غور میکند. شرکت هوایی آریانا افغان میگوید یک طیاره جدید را خریداری کرده. این شرکت ملی افغانستان گفته است این طیاره بوئینگ را به مبلغ 4.5 میلیون دلار به خاطر تقدیم خدمات مدرن و بهتر برای مسافران خود خریداری کرده. این طیاره گنجایش 120 تا 130 مسافر را دارد. شرکت هوایی آریانا افغان در حال حاضر 30 پرواز هفتوار به 9 شهر دارد. اکنون هم از منطقه و جهان. رسانه های دولتی عربستان سعودی می گویند محاکمه 11 نفر از متهمان در قضیه قتل روزنامه‌نگار جمال خاشقجی دیروز در ریاض آغاز شد. سارنبالان برای 4 نفر آنها خواستار اعدام شدند. نام‌های افراد متهم در این قضیه هنوز رسماً اعلان نشده. جمال خاشقجی از منتقدان سرشناس ریاض که در امریکا زندگی می‌کرد، به تاریخ 2 اکتبر گذشته در داخل کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه کشته شد. جسد وی هنوز هم دریافت نشده. روسیه یک سرباز متقاعد آمریکا را که در مسکو بازداشت شده است به جاسوسی متهم کرد. وکیل مدافع وی که خواستار استیناف شده است این خبر را نشر کرده است. اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه پاول ویلان را 3 روز پیش بازداشت کرد. این اداره بدون تفصیل بیشتر گفت نام برده به یک عمل جاسوسی بالفعل دستگیر شده. در این حال وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت ایالات متحده درباره بازداشت آقای ویلان به اتهام جاسوسی خواستار توضیحات شده و اگر دیده شد که او در شرایط نامناسب نگهداری می شود خواستار برگشتاندن فوری وی به آمریکا خواهد شد. خانواده پاول ویلان اتهام جاسوسی را رد کرده و گفتند که او به خاطر اشتراک در یک محفل عروسی به مسکو رفته بود. و مسکو می گوید فرانسه یک مسئول مالی سابق را به روسیه سپرده است تا در چندین قضیه تقلب و پولشویی محاکمه شود. الکسی کوزینوف بعد از جنجال های قانونی طولانی دیروز به مقامات اداره محابس روسیه و اعضای این کشور در انترپول سپرده شد. مقامات فرانسوی هنوز در این مورد چیزی نگفتند. آقای کوزینوف میان سالهای 2000 تا 2008 میلادی وزیر مالی منطقه مسکو بود. محققین میگویند او و شریکان جرم وی حکومت منطقه‌ای را 11 میلیارد روبل معادل 160 میلیون دلار خسارتمند ساخته است. پایان سرویس خبری. نو 7 دقیقه حساب به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. لوی درستیز ایالات متحده امریکا پس از ورودش به کابل با رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیدار و گفتگو کرد. در مورد مسائلی که در این ملاقات به بحث گرفته شده تا دقایق دیگر برایتان جزئیات خواهیم داد. مقامات پاکستان و ترکیه امروز روی روند صلح افغانستان با هم دیگر گفتگو می کنند. مدافعین حفاظت محیط زیست در ولایت بغلان می گویند آلودگی هوای شهر پل خمری نگران کننده است و باید چاره برای آن سنجیده شود. آنها علت آن را
یکی از عوامل عمده آلودگی شهر پلخمری فابریکه سمنت غوری است که در اونجا روزانه بیشتر از 200 تن زغال سنگ موجب مصرف می رسد.
گزارش های دیگر هم داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم و در مهمترین های منطقه و جهان از هشدار تازه آمریکا برای ایران به شما جزئیات خواهیم داد. در نیمه دوم این ساعت برنامه های افتوار حقوق اطفال و آشیانه نشر می شوند. در آشیانه امروز
چاو برامند پشت سوزا پس آمدم مرا گفتن زود پر کالای در بکش که بایستاوی آخر دود بوی می دی کالای ما که بایستاوی بوی می گیره نگاه ها که این تنفس می کنیم به چی حالت ما می رسیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز جمعه 14 ماه جدی 1397 خورشیدی است که برابر میشه با 4 ماه جنوری سال 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری شمشاد زدران در بخش تکنیک دهی برنامه شما را خوش آمدید میگم. اما طور که پیشتر هم گفتم لوی درستیز ایالات متحده آمریکا با ورود غیر مترقبه به کابل دیروز با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. جنرال مارک مایلی در آل از افغانستان بازدید می کند که اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا در مورد افغانستان و جنگ جوری در این کشور واکنش کابل را به دنبال داشت. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش دارد.
جنرال مارک مایلی لوی درستیز امریکا بعد از آنکه اظهارات رئیس جمهور این کشور درباره جنگ جاری در افغانستان و جهاد ضد شوروی در این کشور با واکنش مقامات افغان روبرو شد، در یک بازدید غیر مترقبه وارد کابل شد و با مقامات افغان ملاقات کرد. ارگ ریاست جمهوری میگوید رئیس جمهور غنی جنرال مایک مایلی و هیئت همراه وی را عصر دیروز در قصر گلخانه به حضور خود پذیرفت. اعلامیه ارگ میافزاید که جانبین در مورد تأثیر مثبت استراتژی امریکا برای افغان افغانستان و جنوب آسیا، پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان ها و پلان افغانستان برای رسیدن به خودکفایی بحث و تبادل نظر کردند. حکومت افغانستان در واکنش به اظهارات روز چهارشنبه رئیس جمهور آمریکا بدون اینکه از دونالد ترامپ نام ببرد گفت در اظهارات و پالیسی رسمی ایالات متحده تفاوت وجود دارد و به همین خاطر از حکومت آمریکا در خصوص برخی از پالیسی ها وضاحت خواسته است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری نگفته که آیا در ملاقات دیروز رئیس جمهور غنی و لوی درستیز امریکا درباره اظهارات اخیر دونالد ترامپ چیز گفته شده یا نه. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ در اظهارات روز چهارشنبه خود از کشورهای منطقه از جمله روسیه، پاکستان و هند خواست که در جنگ علیه تروریسم در افغانستان بیشتر سهم بگیرند. او در یک بخش از صحبت‌های خود گفت دلیل اینکه شوروی سابق در سال 1979 میلادی بر افغانستان تاخت از رفتن گروه‌های تروریستی به شوروی حراس داشت و این کارش درست بود. شماری از کارشناسان افغان این اظهارات رئیس جمهور آمریکا را حیرت انگیز می‌دانند. انتظار خادم، کارشناس امور سیاسی می‌گوید که آقای ترامپ درباره عواقب سخنان خود فکر نکرده است. از کاراکتر ترامپ آشکار و هویداست که او تا حد زیاد روی این فکر نمی کند که عواقب سخنان وی چی خواهد بود. دوم این که او سابقه نظامی ندارد. او سابقه اقتصادی دارد. او از باریکی های سیاست بسیار باخبر نیست و تنها نظر خود را ابراز می داند. آقای خادم می افزاید که اظهارات رئیس جمهور آمریکا در این مقطع زمانی شاید تأثیر منفی داشته باشد. محمد آصف صدیقی، معاون دوم مشران و جرگه، با آقای خادم هم نظر بوده، میگوید که مخالفین ناتو و آمریکا از اظهارات دونالد ترامپ سوء استفاده خواهند کرد و روحیه آنها تقویت خواهد شد.
ارگ ریاست جمهوری گفته است در ملاقات عصر دیروز میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و جنرال مارک مایلی لوی درستیز ایالات متحده آمریکا روی تاثیرات استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا، روند صلح به رهبری افغانها و پلان افغانستان برای رسیدن به خودکفایی صحبت شده، اما مقام های دو طرف نگفتند که آیا در این ملاقات روی خروج احتمالی نصف نیروهای آمریکایی از افغانستان که موضوع داغ رسانه‌های بین المللی را تشکیل داده نیز بحث شده است یا خیر. بر اساس گزارش‌ها پنتاگون روی پلان کار می‌کند که اگر عملی شود منجر به خروج 7000 سرباز آمریکایی از افغانستان خواهد شد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مقام های پاکستان و ترکیه امروز روی روند صلح افغانستان با همدیگر بحث گفتگو می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش جاوید حسن زاده.
با آغاز تلاش‌ها در خصوص صلح افغانستان از سوی آمریکا، حالا روند صلح افغانستان هین سفر مقامات بسیاری از کشورهای منطقه یکی از آجنده‌های مهم مورد بحث آنها شده است. با همین سلسله شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است که مقامات پاکستان بر روزهای پنجشنبه و جمعه با مقامات ترکیه در کنار دیگر مسائل روی روند جاری صلح افغانستان و وضعیت منطقه گفتگو می‌کنند. قبل از رفتن آقای قریشی به ترکیه، وی در اسلام‌آباد با رسانه‌ها تأکید کرده بود که نظر ریاست ترکیه در بخش صلح افغانستان تا حد زیادی مثبت و با پاکستان هماهنگ می باشد.
نقش ترکیه در موضوعات افغانستان بسیار مثبت باقی مانده است. در آنجا در مورد امنیت و ثبات آنها با پاکستان هماهنگ هستند. ما دو کشور اعتماد یک دیگر را گرفته و در آینده نیز می گیریم. نشست سه جانبه ای که در گذشته برگزار شد در آن نیز ترکیه با پاکستان بود.
این در حالی است که عمران خان سر اعظم پاکستان، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و برخی از اعضای کابینه آن کشور برای یک سفر دو روزه به ترکیه رسیدند. شاه محمود قریشی حدود دو هفته قبل به کابل، بیجینگ، تهران و مسکو سفر کرده بود. وی گفته است که هدف سفرهایش جلب همکاری کشورهای منطقه برای صلح افغانستان بوده است. با آن هم شاه محمود قریشی قبل از سفر به ترکیه به رسانه ها گفته بود که در هفته جاری یا آینده وزیران خارجه کشورهای ترکیه و آذربایجان برای بحث روی صلح افغانستان و وضعیت جاری در منطقه به اسلام آباد سفر خواهند کرد. این در حال است که پاکستان همواره به حمایت از طالبان متهم شده است و حکومت افغانستان و امریکا از آن کشور خواهان عذر ساختن طالبان به میز مذاکره شدند. با توجه به سفرهای اخیر مقامات پاکستانی، نظریات در افغانستان این است که آن کشور در بخش صلح افغانستان در پای منافع خود می باشد. مشتاق رحیم، کارشناس مسائل امور بین المللی، به رادیو آزادی گفت پاکستان تلاش می کند تا به صلح افغانستان جنبه‌ای بدهد تا در روشنی منافع آن کشور توافق صورت گیرد.
هرگاه مقامات پاکستانی به ترکیه می روند به نفع خود تبلیغات می کنند و حمایت ها را جلب می کنند و این به این معنا خواهد بود بلاک تقویت می گردد که صلح می خواهد که به میل آنها باشد. ما و شما شاهد تلاش روسیه بودیم، کشوری که موقف ضد امریکا را دارد. این حالت ترکیه را نیز با همکاران منطقوی خود یک جا می سازد که پاکستان، روسیه و دیگر کشورها در آن منافع خود را می بینند.
آقای رحیم می گوید به خاطر صلحی که خواست افغان ها باشد، باید سفرها و روابط مقامات حکومت افغانستان با کشورها بیشتر گردد تا آنها موقف دیپلماتیک جهانی را به نفع خود چرخانیده باشند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی. با افزایش موارد ناامنی در ولایت پروان که اکثرین موارد قتل افراد، سرقت‌های مسلحانه و گشت گذار افراد مسلح غیر مسئول است، شکایت و نگرانی مردم در این ولایت بار دیگر بلند شده. در مورد وضعیت امنیتی ولایت پروان، خبرنگار رادیو آزادی احمد نایش گزارش مفصل را فرستاده.
شکایت و نگرانی مردم در ولایت پروان از افزایش موارد بدامنی از رهگذر فعالیت و حضور گسترده مخالفین مسلح دولت نیست. این تهدیدات امنیتی را افراد و گروه‌های مسلح غیرمسئول به وجود آوردند. مردم در این ولایت بار دیگر به خاطر افزایش موارد بدامنی در مناطق مختلف ولایت پروان شکایت و نگرانیشان را بلند کردند.
اسمم محمد ناصر است. تا جایی که همیشه و روز یک تعداد اختطاف و موترها را میبرند، تکسیران تکسیرانها را به بانه این و آن که بیاید که در بس دستی میبرند، از اون طرف یا مردش میاد یا موترش اختطاف میدن، دوزی میکنند. دیگه باز امنیتی فعلا در پروان خوب نیست. پروان یکی که با کل مردم پروان قابل نگرانی است. دیگه از طرف شام بابات یا دیگر بابات که ما را میگن دهی ولسوالی ها یا دهی قراجات که میگن در بس برو، ما خودمان میریم اصلا میترسیم. بسیار قابل نگرانی است که مردم در ترس از دولت پروان، خصوصا ناامنی میشه و روز از دولت پروان. دیگه از دولت خواهش میکنیم که تا توجه کنه، یکمی جلوگیری کنه از این افراد بی‌بندوبار و یک تعداد شیشه فیلمی و تفنگدار که میگردن، از یا جلوگیری کنه.
در مورد وضعیت امنیتی ولایت پروان، شورای ولایتی این ولایت نیز شکایت داشته و از وضعیت نارضایتی مردم را در این خصوص بیان میکند. موجب شورش، عضو شورای ولایتی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی در مورد افزایش موارد بدامنی در ولسوالی بگرام این ولایت سخن میگوید.
بگرام در طول هفته 5 الی 6 قتل صورت گرفته که یکی دو قتلش از طرف سارقین بوده و دیگرش خصومت های شخصی قبلی بوده. اما مشکل هم دیگه که ما در بگرام داریم کمبود پرسنل در ارگان های امنیتی داریم. ولسوالی وقتی که یک مجرم یا یک مقصر میگیره، بعضی زورمنداست که مداخله میکنن. یعنی ولسوال و یا قماندان امنی ولسوالی نمیتونه قانون در بگرام تطبیق کنه. تا وقتی که زورمندا باشد، تفنگدار غیر مسئول باشد، قانون در مجموع در تمام افغانستان بخصوص در بگرام مشکل است اجرا کردنش.
با این حال شمار زیادی از باشندگان ولایت پروان به این باورند که با چنین وضعیت امنیتی نمیشود که مردم با فکر آرام به زندگی عادیشان ادامه دهند.
آرامی ها را خبتا با مردم کار غریبی نمیشه. مردم در شب روز آرام میباشد. هیچ امنیت باشه و جنگ جدل نباشه، مردم آزادانه کار میکنه. شب روز بتانیم جای بریم و کف گفتن میتانیم شما چی کار میکنیم.
دیدگاه ها و نظریات مردم در حال در مورد وضعیت امنیتی ولایت پروان حکایت از نگرانی و عدم آرامش ذهنی باشندگان محلات در این ولایت دارد که در این حال حکومت محلی ولایت پروان نیز در مورد این وضعیت نشان می‌دهد که ناراضی است. مسئولین حکومتی ولایت پروان عامل این مشکل را حضور افراد و گروه‌های مسلحی غیر مسئول می‌دانند. وحید شهکار، سخنگوی والی پروان، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در قسمت تامین امنیت در ولایت پروان و به خصوص در ولسوالی جبلسراج ما گفتیم یکی از نگرانی های ما ده همیشه گفتیم در سخنرانی ما که موجودیت افراد مسلح غیر مسئول هستند که در بعضی از نقاط ولایت پروان اینا واقعا نگران ساختن مردم ما را و موضوع نگران کننده هست. گرچه که چند بار عملیات را راه اندازی کردن نیروهای امنیتی ما در نقاط مختلف پروان و در مرکز پروان،
با این حال مردم در ولایت پروان با شنیدن اظهارات مسئولین حکومتی که از گروه های مسلح غیر مسئول شکوه و گلایه دارند، با این باورند که حکومت محلی این ولایت اراده لازم برای جلوگیری از تهدیدات گروه ها و سارقین مسلح را ندارد تا آنان را به پنجه قانون بسپارد. مجیب شورش عضو شورای ولایتی پروان میگوید عدم پیگرد مجرمین و عاملین بدامنی در محلات سبب شده تا تمامی افراد مسلح بیباکانه دست به اعمال دلخواهشان بزنند.
یک جایی که یک زورمند است 100 نفر مسلح داره، ولسوالی که 10 میسادش کجا بیچاره بره اونجا قانون تطبیق کنه؟ نمیتونه. حتی خانه از واره تلاشی کردن نمیتونه. نبود قانون در بگرام اینم تو یک بیبندواری و قتل و سارقین دست پیدا کرد.
در این حال مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند برای جلوگیری و کاهش مشکلات ناشی از تهدیدات امنیتی به وسیله گروه های مسلح غیر مسئول اقدامات موثر داشتند. جنرال عبدالمحفوظ ولیزاده قماندان امنی ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در پروان یگانه مشکل و چالشی که دامنگیر دولت و مردم شریف در پروان وجود داشت و اکنون هم وجود داره مسئله غیر مسئول است که 149 تن بزاد قاتلین، سارقین، مسئله زورگوی که در باعث اذیت آزار مردم شریف ما در پروان میگریدن گرفتار شدن و اکنون هم عملیات های ما ادامه داره، این توقف نمیتونم. اگر 100 هم قماندان امنیه باشم قابل در مقابل زورگویا که ظلم استبداد بالای مردم بکنن، 1 لحظه تحمل ندارم و 100 هم قماندان امنیه باشم.
در مورد وضعیت امنیتی ولایت پروان و ادامه شکایت های مردم در این خصوص، برخی از منابع مسئول که از افشای نامشان خودداری می کنند می گویند افراد مسلح از سوی شماری از مقامات حکومتی که در گذشته قماندانان محلی و جهادی بودند حمایت می شوند. و گفته آنان بیش از 2000 نیروی امنیتی که در ولایت پروان وجود دارد، اگر از این نیروها کار گرفته شود، با مشکل افراد مسلح غیر مسئول به زودی نقطه پایان گذاشته خواهد شد.
رادیو آزادی. و این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداخته، از جعفر احمدی میشنوید.
روزنامه واشنگتن اگزامینر با سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان توجه کرده و نوشته است که ترامپ خود استراتژیش را زیر سوال برد. منوشته روزنامه هدف ترامپ از اعلام استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا در آگست 2017 این بود تا گروه طالبان بداند که آمریکا پایش را از افغانستان بیرون نمی کشد و این گروه از راه جنگ پیروز شدن نمی تواند. روزنامه می نویسد بر اساس گزارش پنتاگون که در ماه دسامبر پارسال به کانگرس آمریکا پیشکش شد، برای پیروزی باید آمریکا علیه طالبان حضور نظامی پایدار در افغانستان داشته باشد. روزنامه می نویسد ترامپ چهارشنبه به حوصلگیش را نسبت به این استراتژی آشکار ساخت و گفت که پیشرفت به چشم نمی خورد. او از جیم ماتیس وزیر دفاع پیشین آمریکا انتقاد کرد و گفت که ماتیس کار درست در افغانستان انجام نداد و به همین دلیل از او خرسند نیست. روزنامه اندپندنت نیز به سخنرانی چهارشنبه ترامپ در نشست کابینه اش توجه کرده و نوشته است که رئیس جمهور آمریکا روی گسترش همکاری جامعه جهانی در پیوند به قضیه افغانستان تاکید کرد. روزنامه می نویسد ترامپ گفت که چرا روسیه، هند و پاکستان در افغانستان حضور ندارند و چرا آمریکا از فاصله 6000 مایل در افغانستان حضور دارد. به نوشته روزنامه ترامپ افزود که برخی از کشورها 200 سرباز به افغانستان می فرستند و سپس به او می گویند که به افغانستان سرباز فرستادند. اندپندنت با سخنان ترامپ در مورد نرندرا مودی صدر اعظم هند نیز اشاره کرد که گفت مودی به گونه دوامدار برایش میگوید که در افغانستان یک کتابخانه ساخته است. با گفته ترامپ هزینه ساخت این کتابخانه برابر با 5 ساعت مصرف آنها در افغانستان است. سخنان ترامپ در مورد هند و واکنش دهلی نو در این باره توجه نشریه میل آنلاین را نیز به خودش جلب کرده است. نشریه نوشته که هند بروز پنجشنبه با پخش یک اعلامیه گفت که در بخش بازسازی افغانستان 3 میلیارد دلار مصرف کرده است. در این اعلامیه آمده است که هند در این بخش نقش بسیار خوب ایفا کرده و با این وضعیت زندگی افغانها به گونه قابل ملاحظه تغییر کرده است. میل آنلاین به شماری از پروژه های هند در افغانستان پرداخته و به نقل از رام مودهاف رهبر حزب حاکم بهاراتیا جاناتا نوشته که هند در افغانستان رفاه ایجاد می کند. و روزنامه واشنگتن پست به بخش دیگر سخنان ترامپ که واکنش حکومت افغانستان را برانگیخته نظر افگنده است. روزنامه نوشته است ترامپ از تجاوز شوروی سابق در سال 1979 بر افغانستان ستایش کرد و گفت که این یک جنگ علیه تروریستان بود. حکومت افغانستان با پخش یک خبرنامه از امریکا خواهان وضاحت در این مورد شده است.
تشکر که با رادیو آزادی استید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. آلودگی هوای شهر پل خمری نگران کننده است و باید چاره برای آن سنجیده شود. این اظهارات مدافعین حفاظت محیط زیست در ولایت بغلان است که جزئیات آن را از بشیر احمد غزالی می شنوید.
پل خمری شهر کوچک پر جمعیت و مسیر رفت و آمد موترهای حامل کالا و مسافرین نو ولایت شمالی کشور می باشد. در ضمن اینجا زغال سنگ ارزان است و بیشتر مردم و اکثر حمام و نانوایی های شهر از همین مواد سوختی که دود غلیظی دارد استفاده می کنند. اما آنچه که به گفته مردم روزگار مردم را سیاه کرده دود غلیظی است که به طور 24 ساعته از فابریکات سمنت فوران و فضای نیمی از شهر پل خمری را سیاه می کند. نورالله امینی رئیس محیط زیست ولایت بغلان در این مورد می گوید
شهر پل خمری از جمله شهرهای آلوده است. زمستان خشک و استفاده بیش از حد مواد سوخت فسیلی مثل زغال سنگ، تلهای بی کیفیت و به همین سیستم یکی از عوامل عمده آلودگی شهر پل خمری فابریکه سمنت غوری است که در اونجا روزانه بیشتر از 200 تن زغال سنگ موجب مصرف میرسد. این باعث شده که سطح آلودگی هوا افزایش پیدا بکنه و امراض گوناگون بلند برود.
همچنین پرویز قادری مسئول کمیته محیط زیست پوهنتون بغلان و یکی از فعالین محیط زیست که نگران از بدتر شدن اوضاع می باشد می گوید
آلودگی های محیط زیستی به مسابقه یک سونامی خاموش و در آینده های شاید نچندان دور یک فاجعه بزرگ را در جامعه ما خلق خواهد کرد.
و سید علی فاضل یکی دیگر از فعالین محیط زیست بغلان که شهر پل خمری را از آلوده ترین شهرهای افغانستان میداند میگوید
اگر راهکار جدی روی دست گرفته نشود به عنوان یک از شهرهای خیلی خطرناک در چند سال آینده خواهد بود.
و اما راه حل و چاره کار چیست؟ نورالله امینی رئیس محیط زیست ولایت بغلان در این مورد میگوید
وقتی که آلودگی هوا بیشتر میشه به مو اندازه سطح امراض بلند میره. ما میتوانیم از انرژی پاک استفاده بکنیم، گرچند کشوری ما یک کشوری فقیر است، مصارفش بلند میره. اگر ما این را محاسبه بکنیم برای امو پولی که در جهت تداوی یا درمان برای امراض استفاده میشه، ما میتوانیم که از گاز استفاده بکنیم، از برق استفاده بکنیم و در حد زیاد کوشش بکنیم که از زغال سنگ در خانه هامون از او استفاده نکنیم.
و اما گفته می شود اینجا اکثر مصرف کنندگان زغال سنگ و پلاستیک که مردمان بی بساعتند از ناچاری چنین مواد دودزای را می سوزانند و اگر دست از این کار بکشند شاید توان خرید گاز یا چوب را که نرخ بالایی دارد نداشته باشند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. اکنون هم به یک موضوع بین المللی میپردازیم. امریکا پیش از پیش به ایران هشدار داد که از برنامه پرتاب 3 راکت فضایی خود دست بکشد. واشنگتن به این باور است که رژیم ایران با استفاده از تکنیک راکت های بالستیکی در این برنامه فیصله نامه شورای امنیت سازمان ملل را نقض می کند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
وزیر خارجه امریکا گفت ایران اعلان کرده است که در چند ماه آینده 3 راکت به فضا پرتاب می کند که در آن به گفته وی تکنیک راکت های بالستیکی قاره‌پیما استفاده می شود. مایک پومپیو افزود که امریکا در برابر این پالیسی های رژیم ایران که ثبات و امنیت جهانی را تهدید می کند نمی تواند بی تفاوت باشد. او گفت که ما به رژیم ایران مشوره می دهیم که از این اقدامات تحریک آمیز خود دست بکشد و همه فعالیت های مرتبط به راکت های بالستیکی را متوقف سازد تا به انزوای عمیق‌تر اقتصادی و سیاسی روبرو نشود. رسانه‌های ایران در اواخر ماه نوامبر از قبل جنرال قاسم تقی‌زاده معاون وزیر دفاع ایران منتشر ساختند که این کشور در نظر دارد 3 قمر مصنوعی را در آینده نزدیک به فضا پرتاب کند. آقای تقی‌زاده گفته است که این ماهواره‌های ساخت ایران در مدارهای مختلف جابجا می‌شوند. اما وزیر خارجه آمریکا گفت که پرتاب چنین راکت‌ها فیصله نامه شماره 2231 شورای امنیت ملل متحد را نقض می‌کند. این فیصله نامه توافق اتمی سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهان را تصویب کرده است. در این فیصله نامه از ایران خواسته شده که از انجام فعالیت‌های مربوط به راکت‌های بالستیکی که توانایی انتقال اسلحه اتمی را داشته باشند و استفاده از چنین تکنیک خودداری کند. آمریکا در ماه می گذشته از توافق اتمی با ایران خارج شد. وزیر خارجه آمریکا گفت ایران بعد از تصویب فیصله نامه 2231 چندین بار راکت‌های بالستیکی را پرتاب کرده است. او گفت که ایران به تاریخ اول دسامبر گذشته یک راکت بالستیکی برد متوسط را که توانایی انتقال چندین کلاهک را دارد آزمایش کرده است. ایران در ماه جولای سال 2017 یک راکت را پرتاب کرد و گفت که این راکت توانایی رسانیدن اقمار مصنوعی به فضا را دارد. وزارت خارجه آمریکا این اقدام ایران را یک عمل تحریک‌آمیز عنوان کرد. قبل از آن آمریکا در آن ماه به خاطر برنامه راکتی ایران تعزیرات اقتصادی جدید بر این کشور وضع کرده بود. ایران میگوید برنامه فضایی این کشور اهداف مسالمت آمیز را دنبال می کند، ولی کارشناسان غربی گمان می کنند که امکان دارد این برنامه یک پوشش برای انکشاف فناوری راکت های نظامی باشد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد عملات اخیر بالای پوسته های امنیتی در شمال افغانستان را محکوم کرده و گفته است که در این عملات که در سرپل و بلخ صورت گرفتند 27 نیروی افغان کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. دهلی جدید اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا را که گویا صدر اعظم نریندر مودی با او گفته که هندوستان در آن کشور یک کتابخانه ساخته است را رد کرد. رسانه‌های دولتی عربستان سعودی میگویند محاکمه 11 نفر از متهمین در قضیه قتل جمال خاشقجی دیروز در ریاض آغاز شد. و روسیه یک سرباز متقاعد آمریکا را که در مسکو بازداشت شده به جاسوسی متهم کرد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن نگاستم و جهان سپاس از امرویتان. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شن. حقوقت فلاشیانه. اما پیش از آن مقامات افغان از پیشرفت‌ها در بخش برخی پروژه‌های بزرگ اقتصادی منطقوی خبر دادند که جزئیات آن را جاوید حسن‌زاده پیشکش می‌کند.
مقامات افغان میگویند تطبیق پروژه کاسا 1000، افتتاح راه‌های تجارتی و ترانزیتی بندر چابهار و لاجورد، پروژه گاز تاپی، پروژه نفت و گاز دریای آمو و پروژه‌های منطقوی بزرگ اقتصادی مثل عینک از اولویت‌های کاری آنان است. تطبیق این پروژه‌های بزرگ اقتصادی منطقوی مربوط وزارت‌های مختلف حکومت می‌شوند. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید امضای قرارداد راهی تاریخی لاجورد در سال 2017 میلادی میان افغانستان، ترکمنستان، گرجستان، آذربایجان و ترکیه امضا شد که در ماه قوس سال جاری توسط رئیس جمهور محمد اشرف غنی و نماینده های کشورهای داخل به طور رسمی افتتاح شد. عصمت الله قوانج سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در مورد به رادیو آزادی گفت:
نو لاری ما که تحت سیستم کارنت تیر حرکت کرد به ترکیه را رسید و انشاءالله چند روز بعد اونا پس واردات انتقال میتن. یک هفته الا دو هفته بعد در محموله ای که است لاری افغانی با پلیت افغانی از هرات ترکندی حرکت میکنه به سبب ترکیه. راه لاجورد دیگه باز شد.
با گفته وی راه لاجورد از ولایت هرات آغاز شده از خاک ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان گذشته و بالاخره به ترکیه میرسد. آقای قوانج میگوید افغانستان میتواند به سادگی اموال صادراتیش را به مارکت های اروپایی برساند. بندر چابهار یکی دیگر از پروژه های بزرگ اقتصادی منطقوی میباشد که عمر آن در سال 2016 میلادی از سوی افغانستان، هندوستان و ایران آغاز گردید. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید عمر ساختمانی و زیربنای این بندر از سوی هند به سرعت ادامه دارد که پس از بهره برداری میتواند به شمول هند کشورهای جنوب آسیا را از راه افغانستان به آسیای میانه واصل کند.
مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که با فعالیت این بندر افغانستان به سبب روابط تجارتی و ترانزیتی با کشورهای آسیای میانه و جنوبی هم سال صدها میلیون دلار عواید به دست خواهد آورد. پروژه تاپیک گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان را به پاکستان و هند انتقال میدهد و در ماه فوریه سال 2018 توسط مقامات هر سه کشور در ولایت هرات افتتاح شد. یکی دیگر از پروژه های بزرگ اقتصادی و منطقوی افغانستان است. وزارت معدن پترولیم افغانستان میگوید پایپلاین این گاز از ترکمنستان تا به هند 2000 کیلومتر طول دارد که 800 کیلومتر آن از خاک افغانستان می گذرد. با اساس معلومات این وزارت، این پایپلاین ظرفیت انتقال 33 میلیارد مکعب گاز را دارد و افغانستان از آن هم مثلا حدود 400 میلیون دلار حقل عبور به دست می آورد. این وزارت همچنان می گوید که پروژه تاپی با 12 هزار تن در افغانستان زمینه کار فراهم خواهد کرد. قرار بود تا این پروژه در ظرف 3 سال تطبیق گردد. اما اینکه با توجه به وضعیت امنیتی این کشور کار آن تا چه حد پیش رفته است، عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معدن پترولیم در مورد می گوید
در بخش های تکنیکی و حقوقی این پروژه پیشرفت های صورت گرفته است و ما را به ساخت و ساز این پروژه نزدیک می سازد. در 5 ولایت و 22 ولسوالی کارهای آن جریان دارد و به اساس پلان تطبیقاتی تطبیق می شوند. ما عملی کردن این پروژه ها در کشور ما متحد هستیم و به اساس تعهد بین الحکومتی آن را تطبیق می کنیم.
آقای مطفی پروژه مسعینک را نیز یکی از پروژه های مهم اقتصادی منطقوی عنوان می کند که قرارداد آن با یک کمپانی چینایی صورت گرفته است، اما استخراج آن به دو دلیل متوقف شده است. با گفته وی، اول اینکه در قرارداد باید یک سلسله تغییرات حقوقی به میان آید و دوم آن که در این ساحه یک تعداد آثار تاریخی دریافت شده است. وی گفت که گفتگوها در مورد هر دو مشکل ادامه داشته و راه حل برای آن دریافت می گردد. وی استخراج گاز نفت حوزه دریای آمور را نیز یک پروژه مهم اقتصادی خوانده و گفت که در این خصوص یک سلسله قراردادها با تاجیکستان صورت گرفته و کارها ادامه دارد. وزارت انرژی و آب افغانستان پروژه کاسای 1000 را یکی از پروژه های مهم در زمینه برق‌رسانی می‌خواند. قرارداد این پروژه را چند سال قبل مقامات افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان و پاکستان به امضا رسانده که به اساس آن برق قرغیزستان از مسیر افغانستان به پاکستان منتقل می‌شود. بر اساس معلومات در افغانستان برشنا شرکت، هزینه این پروژه بیش از 1 میلیارد دلار تخمین شده است که تعهد پرداخت هزینه 200 میلیون دلار آن در خاک افغانستان را بانک جهانی کرده است. لاین های انتقال پروژه برق کاسای 1000 از قرغیزستان به پاکستان از هفت ولایت افغانستان گذشته به بندر ترخم می رسد. کار این پروژه به دلایل مختلف چند سال به تعویق افتاده بود، اما قرارداد کار آن در خاک افغانستان سال گذشته با دو کمپانی هندی امضا شد. اینکه اکنون در کار این پروژه چقدر پیشرفت صورت گرفته است، وحید الله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت در مورد بر رادیو آزادی گفت:
پدریو برخو ویشل شوی در پروژه تطبیق
وای میگوید کار پروژه به سه بخش تقسیم شده است. قرارداد دو بخش آن امضا شده، سروی تخنیکی آن ادامه دارد. بخش دیگر آن نصب پایه‌ها در خانه‌ها و قریه‌های مردم میباشد که سروی آن ادامه دارد تا امکانات استملاک فراهم شود. بخش اخیر بخش ننگرهار است که این لاین از طریق بادبغ بگذرد یا از راه سرک. در این مورد هم گفتگو جریان دارد. آگاهان امور اقتصادی تطبیق این پروژه ها را برای رشد اقتصاد افغانستان مهم عنوان کرده و میگویند که اگر به طور موفقانه عملی شوند می توانند تا حد زیاد میزان بیکاری را در این کشور کاهش بدهد. سید قیاس سیدی یکی از این آگاهان با توجه به ناامنی و مداخله های کشورهای همسایه به رادیو آزادی گفت که هرچند از عمل شدن این پروژه ناامید نیست، اما با گفته وی ناامنی تطبیق آن را با مشکل روبرو کرده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. با رسیدن فصل زمستان، محیط و فضای افغانستان به خصوص شهر مزدحم کابل خیلی آلوده شده است که این آلودگی هوا اثرات منفی بر جسم و روح انسان به خصوص اطفال دارد. در برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال در مورد آلودگی هوا، اثرات منفی آن بر جسم و روح انسان‌ها و مسئولیت والدین در برابر اطفالشان با متولی یونسی دکتر در وزارت صحت عامه در بخش محافظت اطفال گفت شنوده داریم. دکتر صاحب متولی در ابتدای برنامه در مورد علت افزایش آلودگی هوا معلومات می دهد.
تشکر. بسیار خوب، دلایل زیادی وجود داره که در فصل سرما یا در فصل زمستان آب و هوا آلوده میشه. یکی مواد سوخت است که باعث آلودگی هوا میشه که مواد مختلف است، مثلا چوب است و زغال است، گاز است و تیل است که آب و هوا را ملوث یا آلوده میسازد. همین مشکلات بی برقی باعث شده که مردم زیاد از جنراتور و بعضی وسایلی که مواد سوختش تیل می باشه، گاز و این مسائل استفاده میشه. و دیگه تراکم نفوس، چون قبلا نفوس شهر کابل و شهرهای بزرگ به او اندازه که فعلا است نبود، بنان ضروریات خانواده ها هم در مواد سوخت کمتر بود. اینمی باعث شده که آلودگی آب و هوا نسبت به سالهای پیش در این سالهای اخیر بیشتر باشه.
خب طبعا آلودگی هوا اثرات منفی خود را بالای جسم و روح انسان می داشته باشه، همچنان بالای طبیعت و محیط. یا میشه که در رابطه با اثرات منفی آلودگی هوا بر ما بگوید؟
بسیار خوب، یکی از احصائه ها نشان میده که آلودگی آب و هوا سالانه در حدود 3 میلیون افراد به کام مرگ میکشانه به سطح جهان، که 90% از این مرگ و میرها در کشورهای رو به انکشاف است مثل افغانستان. دیگه همین ذرات آلودگی هوا که است در آب و هوا، ای که ایره که افراد تنفس میکنه، به خصوص ذرات بسیار کوچکش بسیار خطرناک است. ایره که تنفس میکنه در سیستم هوایی یا ششها بگویم داخل میشه و از او طریق به خون میرسه، بالاخره امراض مرتبط به سیستم تنفسی و قلبی و عیره، یعنی رگها و قلب به وجود میره. این امراض بسیار زیاد است، ولی چون ششها با قلب ارتباط دارن، وقتی که شش نتانست اکسیژن مورد ضرورت به بدن فراهم کنه، تمام اعضای بدن به خصوص عصب مرکزی تحت تاثیر قرار میگیره، تاثیرات جسمی داره و هم تاثیرات روانی داره. تاثیرات جسمی، مثلا یک مریض با مرض شش یا سینه بغل که مصاب شد، این خودش یک تاثیر جسمی است. مثلا نفس تنگی پیدا میشه یا اسما که میگه، ولی امراض قلبی، سکته های قلبی است. بعض امراض روانی است که مثلا سر اطفال تاثیر بسیار سو داره. اطفال چون اکسیژن به دماغ نمیرسه، وقتی که اکسیژن به دماغ نرسید به شکل درستش آن که لازم است، طفل پرخاشگر به وجود می آید، افسرده میشه، فرط فعالیت یا فعالیت بیش از حد نشان میده، بعضی اوقات اطفال خواب آلود میشن، که تمام اثرات روانی آب و هوای آلوده بالای اطفال و افراد می باشه.
قسمی که شما گفتین بسیار اثرات منفی را داره، چی باید کرد خانواده ها؟ زیادتر در رابطه به نقش خانواده ها بگوین، چون زیادتر اطفال متاثر میشن از این حالت، مقاومت وجودشان کمتر است.
در قدم اول در قسمت مواد سوختی که استفاده میکنن باید فکر شوه، خانواده ها فکر کنن که از کدام مواد سوخت استفاده کنن تا محیط بیشتر آلوده نسازن. در قدم دوم کوشش کنن که اگر به هوای آزاد میبرین از ماسک استفاده کنن.
دکتر صاحب، آلا همچو وضعیت است، افرادی که در بیرون یعنی در شهر و بازار زیاد رفت آمد دارن، زمانی که خانه میرسن دست رو شستن، حمام کردن یا شاور گرفتن، چقدر مؤثر بر صحتشان خواهد بود؟
این بسیار ارزش داره، به خاطر از اینکه ذراتی که در هوا وجود داره، ذرات بسیار کوچک است که این هم در هوا معلق است و هم روی بدن انسان ها تراکم میکنه یا مینشینه، بالای چشم، بالای رو، بالای بینی، بالای دستان، بالای تمام بدن میشینه. و این را اگر ما و شما برطرف نکنیم، معلوم دار است که تاثیرات دوامدار بالای جلد داشته، بالای چشم داره و بالاخره از طریق تنفس بالای تمام بدن تاثیر اثرگذار است. از این لحاظ بهتر است هر باری که ما و شما به محیط میبریم، پس دوباره که با خانه برمیگردیم، دست و پاهای خود حداقل بشویم، روی خود بشویم. اگر امکان حمام باشه خو بهتر است، اگر نباشه حداقل دست و روی باید بشویم.
خب دکتر صاحب، مکاتب خو رخصت است، خانواده هم در قسمت بیرون رفتن و ساتری کردن اطفالشان در این فضای آلوده ای که شهر کابل دارن باشن و اونقدر زیاد نگذارن که اطفالشان بیرون از خانه ساتری کنن. قسمی که شما گفتین، همین آلودگی هوا که باعث امراض متعدد در اطفال میشه.
ولی چون ما باید میگفتم که کسانی که بسیار معرض به خطر است، اطفال کمتر از 14 سال است، خانمای حامله است، افرادی است که در بیرون از منازل کار میکنن، این مردم بسیار زیاد معرض به خطر است و از این خاطر باید در قسمت از بسیار احتیاط شوه که از این مواد بسیار مضر که به نام های مختلف در آب و هوا وجود داره، مثلا سرب است، مثلا گازهای مختلف که کربن مونوکساید است و کربن دی اکساید است و سلفر دی اکساید است، این گازهای است که بسیار مضر است و انواع مختلف ذرات کوچکی که باعث حتی سرطان، حتی سقط جنین و حتی سکته های قلبی میشه از این جلوگیری شه.
خب وزارت صحت عامه در این رابطه چی تدابیر را گرفته؟
بسیار خوب، یکی از نمونه مثال خود نمی مصاحبه ما شما است که ما کوشش میکنیم از طریق اطلاعات جمعی و رسانه ها موضوع را به سمع هموطنان خود برسانیم که در این قسمت متوجه باشند و دیگه ما پیام های مختلف داریم که از طریق مراکز صحی و در مراکز صحی ما برنامه های تعلیمات صحی داریم که از طریق ایرا برای مردم کسایی که به مراکز صحی مراجعه میکنن میرسانیم و در پولیان ما دمی روزا به خاطر ازی که بتانیم که همی اثرات خود آب و هوای آلوده برای اطفال معلوم کنیم، در شفاخانه مرکزی کشور در خود شهر کابل بررسی را انجام شروع کردیم که در این روزا مثلا ببینیم که چقدر اطفال به شفاخانه به خاطر امراض تنفسی مراجعه میکنن. ما دیروز که یکی از شفاخانه شهر کابل دیدیم و مقایسه کردیم امراض اطفال به حساب است سیستم تنفسی اطفال با مقایسه سال گذشته، در یک ماه در سال گذشته روزانه حدود 1500 طفل مراجعه میکرد، به صورت عموم که به گمان اغلب امراض تنفسی نزدشان زیاد بوده و امسال این رقم به عین ما 1734 واقع بوده، یعنی 234 واقع افزایش یافته در قسمت مراجعه اطفال مریض. و ما کوشش میکنیم که در دیگر شفاخانه هم سروی را انجام بدیم و اقدامات لازمه بگیریم که اطفال ما صحتمند باشند.
تشکر.
تشکر از شما.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا خانواده ها در آلودگی هوا نقش دارند؟
خانواده ها بسیار نقش مهمی دارد در بخش حفظ و نگه داشتن آب و هوا. موادی که آب و هوا را قدر آلوده نمی کنه از او استفاده کنند.
می دانید آلودگی هوا از چی روست؟
چون ما مردم بسیار غریب هستیم، هر چیزی که در گریم ما مردم بیاید او را استفاده می کنه، مثلا از رابر و
آلودگی هوا چه خطرات را در قبال دارد؟
تقریبا در هر 1 میلیون نفر 12 تا 60 نفری مریضا ناشی از آلودگی هوا سرطان های طرق تنفسی پیششان تشخیص شده.
آلودگی هوا یکی از معضلات مهم در زندگی است که اکنون با آن برخی از کشورهایی که با خشکسالی روبرویند، به خصوص افغانستان، به اصطلاح دست و پنجه نرم می کنند. ما این برنامه را روی موضوع آلودگی هوا تهیه نمودیم. در این باره نظرات مردم عام و مصاحبه با یکی از رؤسای اداره ملی محیط زیست را هم پیرامون موضوع و راهکارهای جلوگیری از آلودگی هوا گنجانیدیم. اما در آغاز گزارش را میشنویم که مهریه انوری تقدیم می کند.
شنونده های گرامی، خانواده های افغان در حال آلوده ترین هوای سال را تنفس می کنند که سردی هوا نیز آن را بلیده نمی تواند. هرچند بارها نهادهای مسئول از اقدام جدی برای کاهش آلودگی هوا در کشور به ویژه کابل سخن گفتند، اما این وضعیت نه تنها بهتر نشده است بلکه هر روز بدتر هم شده است. اکنون که فصل زمستان است، استفاده از مواد دودزا برای گرم کردن خانه ها و همچنان وجود کارخانه های غیر معیاری این مشکل را چند برابر نموده است. بنا به گفته خانواده ها، آنان هم با اقتصاد ضعیف نمی توانند راه حل داشته باشند. عبیدالله باشندی کارتی نو کابل می گوید، از اینکه هوا سرد است به فکر آلودگی هوا نیستیم و هر آن شی که در دسترس ما باشد می سوزانیم و خانه را گرم می سازیم.
مردم میگه که هوا کثیف شده، شما باید چی استفاده کنین؟ ما میگیم که چون ما مردم بسیار غریب هستیم، از زغال سنگ هم استفاده میکنیم، مثلا از رابر و چیزایی که اصلا ما میفهمیم که این فضا را کثیف میسازه هوای کابل، مگر چی کنیم؟ چین مشکلات است و از لحاظ اقتصادی بسیار دیج مشکلات است. از می خاطر هر چیزی که در گیر ما مردم بیاد دیگه، به خاطر از اینکه یک شاو به حساب گرم تر کنه و شتوکاستن دیج، البته کلی مردم غریب هستن، تقریبا 80-90 خان هستن، کلش زمین چیزا استفاده میکنه، به خاطر اینکه گاز قیمت هستن، چوب قیمت است و زغال سنگ تصفیه شده بسیار قیمت هستن، واسه ما نمیرسه. از این خاطر دیگه چیزی که احمد دمو دسترس ما امور استفاده میکنیم، رای بین رفت باید دولت برای ما پیدا کنه.
با این حال مشکلات محیطی و آلودگی های آن از چالش های جدی برای حیات بوده و با رشد روزافزون این مشکلات گرفتاری های زیادی نیز برای انسان ها خلق می شود. سیما یکی از کارمندان دولت می گوید، خانواده ها خودشان باید در کاهش آلودگی هوا سعی نمایند، چون عواقب ناگوار آن را باز هم خود ما متحمل می شویم.
ما خودم که به خاطر از اینکه هوا بسیار زیاد آلوده شده، زیاد کوشش میکنیم که چیز خراب یا مردار نسوزانیم، حتی زیادتر از گاز استفاده میکنیم، به خاطر از اینکه یکی خو هوای بلاک ها قید است و دوم دیگه اگر یک کار یا میکنی چهار تا همسایه دیگه تا اذیت میشه و خودت هم اینکه مردم اذیت میشن، کلان گناز بر انسان. سابق که بود مردم در یک جایی که میششتن بسیار پاک و منظم، آن هر گروه مردم از هر جای ده بلاک ها ده هر جای اومدن، حتی در قصه زی میستن دود خانه ما کجا میره، اگه از کلکین خود یک دانه نله میکشن اما تا به آخر کل مردم بسته بلاک اذیت میکنن، وصیت خود در نظر نمیگیرن. شفاخانه ها رو ببینیم که تمامش از مریضای امی هوای آلوده آغشته شده. چاو برامند پشت سوزا پست آمدم، مرا گفتن زود پر کالای در بکش که بای سویه آخر دود بوی میدی، کالای ما که بای سویه بوی میگیره دیگه هایا که ای تنفس میکنیم به چی حالت ما میرسیم. چون دولت به این کار اگر رسیدگی نمیتونه، باید خود مردم کوشش کنن که یک ذره فکر خود بگیرن.
با تغییرات اقلیمی، افزایش ذرات سمی در هوا و رشد سرسام‌آور امراض گوناگون از عمده مشکلات است که زندگی آینده بشر را تحت شعاع خود قرار داده و سالانه هزاران انسان قربانی آلودگی های محیطی و کمبود هوای پاک برای تنفس می شوند. دکتر محمد فهیم فهیم، متخصص داخلی عمومی موظف در شفاخانه جمهوریت، در مورد اسرار آلودگی هوا و اینکه چه امراض را بار می آورد چنین توضیح می دهد.
در باره آلودگی هوا امروزه در تمام دنیا در بارش بحث میشه، اضرار بسیار زیاد داره، بخصوص اضرار طرق تنفسی و اضرار بالای مایکاردیوم و امراض قلبیش بسیار بیشترتر است نسبت به اضرار دیگش که اضرار جلدی هم داره، اضرار روانی هم داره، اضرارهای مختلف. حتی خانمایی که حامل هستن با موجودیت یک فضای آلوده تنفسشان بالای جنین و رشد جنین حتی میتونه که نقایص ولادی، حتی ولادت های قبل از میاد برای خانم ها ایجاد شد. تحقیقات که شده تقریبا در هر 1 میلیون نفر 12-60 نفر مریضا ناشی از آلودگی هوا سرطان های طرق تنفسی پیششان تشخیص شده که یعنی ناشی از آلودگی هوا بوده.
شنونده های عزیز، اکنون درباره این که برای جلوگیری از آلودگی هوا چی کنیم نظر عده‌ای از مردم را گرفتیم که میشنوید.
نام من نور آقا خلیلی تخلص میکنم. خانواده ها بسیار نقش مهم دارد در بخش حفظ و نگاه داشتن آب و هوا، به خاطر از اینکه میتونه بجای از اینکه عمو موادایی که استفاده میکنه آب و هوا را قدر آلوده نمیکنه، از او استفاده کنه. خصوصا در شهر کابل خود دودهای زیاد است که مثلا جنراتورهای زیاد است در شهر کابل که متاسفانه استفاده شون زیاد میشه. اگر در صورتی که برق باشه یا یک چیز دیگری باشه که استفاده شوه و این قدر دود نمی باشه، کوشش کنه خاطر از اینکه هم به صحت خودشون مزیر است، هم به صحت تمام مردم جامعه.
زهرا هستم، باشنده کابل. به نظر ما به خاطر جلوگیری از آلودگی آب و هوا، درست است که اقتصاد خوبی نداریم، اما نباید هوا را آلوده بسازیم، باید از چیزهای مضر استفاده نکنیم. جمع قدر که چیزها را میسوزانیم، به جای از این مجبور میشیم که هوا آلوده شد مریض شدیم، هم قدر بالای تداوی خود پیسه مصرف کنیم.
جلیل سلطانی هستم، رئیس نشرات شاروالی کابل. خانواده ما اگر تماما نمیتونن سیستم های سوخت خانواده ها را گازی و یا برقی بسازه خانواده ما، ما امیدوار هستیم که در قسمت سوختاندن مواد فسیلی و مواد مضر کمی بیشتر توجه بکنن تا باعث آلودگی بیش از حد محیط خود نشه.
بسیار دیده شده که مردم خود عملاً به دلیل بی‌مسئولیتی و یا عدم آگاهی از مسئولیت‌های زندگی شهری، سهم درست و چشمگیری را برای نگهداری محیط زیست بر دوش نمی‌کشند. ولی اگر این فرهنگ در میان مردم زیاد شود و مردم برای همکاری با نهادهای مسئول فراخوانده شود، مؤثریت کارها و اقدامات چندین برابر خواهد شد. در این بخش برنامه مصاحبه را همکارم مهریه انوری با محمد کاظم همایون، رئیس پلان محیط زیستی اداره ملی محیط زیست انجام داده است که تقدیمتان میکنیم.
در آغاز میخواستیم محترم که بفهمیم که امی آلودگی هوا که از مدت هاست، حتی چندین سال است که در افغانستان، مثل افغانستان دیگه کشور ما مطر، اما در افغانستان که زمستان میشه آلودگی هوا زیاد میشه، علت شده چی میبینین؟ میشه بر ما بگوین؟
خب عوامل تاثیرگذار به آلودگی هوا از نظر علمی سه نوع عوامل داره: عوامل فیزیکی داره، عوامل بیولوژیکی داره و عوامل اجتماعی داره. عوامل اجتماعیش مثل دین، مذهب، اقتصاد، سایر رویکردهای اجتماعی است. عوامل بیولوژیکیش خب میفهمین باکتریا و میکروبا و اینا هست، و همچنان عوامل فیزیکی هم هر حالتی که، هر حادثه‌ای که در آب، هوا، خاک، دما و حرارت به وجود بیاید، این میتونه تاثیرگذار باشه بالای محیط زیست. اما عواملی که در افغانستان وجود داره، یکی از دلایل همدش فقر گسترده هست، جمعیت بیش از حد است در شهر کابل، به ویژه ضریب تکاثف نفوس در بعضی نقاط شهر کابل بسیار زیاد است.
اداره محیط زیست آیا کدام تدابیر گرفته برای جلوگیری از آلودگی هوا؟
ما چندی پیش یک پلان انتظامی ویژه، اکشن پلان یا پلان عملیاتی ویژه را در فصل سرما و معدود به شهر کابل طراحی کردیم و هیره رفت از طریق کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا با حضور جلالت ما رئیس اجرایی کشور که در رأس کمیسیون عالی جلوگیری آلودگی هوا قرار دارد، پرزنت شد، اونا تایید کردند. در کنار از این ما تانستیم یک فاکولته را به نام محیط زیست در دانشگاه کابل شکل دادیم و در تمام پانتون های ولایات ما و مرکز اقتصاد محیط زیست مشمول درسشان شده، حقوق محیط زیست مشمول درسشان شده. یعنی اگر انقلاب فکری در دراز مدت شکل خواهد گرفت.
داخل میخواستیم بفهمیم که آیا محیط زیست برای راه حل آلودگی هوا آیا کدام تفتیش یا نظارت هم از جایی که مثلا اونا زیادتر فضا را آلوده میسازه، مثل فابریکا، نانوایی یا حمام‌ها، دیدن کرده یا نظارت از اونا کرده برای حل همین مشکل آلودگی هوا؟ کدام کار محیط زیست کرده؟
ما دو نوع برنامه داریم. یک برنامه کوتاه مدت است که برای امسال دفعتاً با توجه به نگرانی هایی که وجود داشت پلان ویژه را شکل دادیم که در سایر جایام که همچون جغرافیای کوهی دارن یگانه راهکارشون است. چون بیشترین منابع آلودزا منابع سیار ما هست، حمل و نقل است. ما بیشتر متمرکز ساختیم خود بالای نظارت جدی از وسایل نقلیه، و همیاله که مدارم با شما صحبت میکنم حدودا چندین گروپ ما در مناطق مختلف شهر کابل در این بخش نظارت میکنن. همچنان در منابع ثابت ما آسیب شناسی کردیم که حدودا 170 منابع را پیدا کردیم که اینا خطرناک است، شهرک ها است، امام ها است، سقاوه ها است و سایر اصناف آلودزا. ما تقریبا 70 صنف زیر ما تا حال بسته کردیم و برشان هدایت دادیم، راهنمودار دادیم که تا زمانی که مطابق معیارهای ما شما فعالیت نکنین، شما فعالیت کرده نمیتونین. از روزنه دیگه، از جبهه دیگه حمله کردیم، از طریق آگاهی دیگه که مردم چطور میتونه در راستای حفاظت از محیط زیست نظر به دیروز و پریروز کوشاتر باشه و بیشتر کار بکنن. اما در برنامه دراسمدت ما یکی از برنامه‌هایی که ما داریم سر سیاست‌های تشویقی است که پس از این بیشتر از او انرژی استفاده بکنن که آلودزایی کمتر داره. این بسیار مهم است و این بدون سیاست‌های تشویقی، سیاست‌های مالیاتی سبز امکان پذیر نیست. و در کنار از این ساعات سبز پوشی بیشتر شدنش میدانه، این مشکل البسوده بلند بردن فرهنگ و همچنان بلند رفتن فرهنگ مصرف.
یک جهان تشکر، موفق باشید.
نو گفتن ماند در این میان مردم نیست تا حد زیاد مقصر می باشد. مردم اندکترین توجه به محیط زیست خیش نداشته و هیچ گونه نظافت و شهرنشینی را مراعات نمی کنند. برای تامین محیط زیست سالم، همکاری مردم با شاروالی و سایر نهادهای مربوط الزامی بوده و در صورتی که برنامه تامین محیط زیست سالم همکاری و امیاری مردم را نداشته باشد، نمیتوان به محیط زیست سالم و پاک امیدوار بود. این بود برنامه خانوادگی آشیانه که شنیدید. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمونه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.